الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اشکال فرمودن به مرحوم صاحب عروه که فتوای صاحب عروه در اینجا که حج واجب به نذر و بالعهد و به قسم و به عبارت اخرى سایر اقسام حج واجب غیر از حجۃ الاسلام اونها هم وجوبش مشروط به اذن زوج نیست برای زوجه. مرحوم آقای خویی اشکال فرمودند که این مطلب مرحوم صاحب عروه دلیل نداره و در اینجا اگر ما بخواهیم از روایاتی که در باب حجۃ الاسلام وارد شده القاء خصوصیت کنیم، اسراء حکم کنیم از حجۃ الاسلام به سایر اقسام حج، دلیل میخواد. و به خصوص ایشون در مورد نذر فرمودن که ما در نذر اصلا یک مشکلی داریم و اون این است که متعلق نذر باید راجح باشه و اگر حج زوجه ولو حج نذری واجب هم باشه مستلزم تضییع حقوق زوجه هست، اینجا منظور که حج باشه راجح نمیشه. وقتی راجح نشد یعنی حل این نذر، این فرمایش ایشون بود. و بعد عنوان فرمودن که نذر با اجاره تفاوت میکنه. در مورد اجاره ایشون مثالی هم که میزنن میفرماین اگر این زوجه قبل از آنی که خودش رو تزویج کنه به این زوج، قبل از ازدواج، این به اصطلاح اجیر شده باشه برای حج غیر، اجیر شده امسال برای حج غیر بره، حالا که ازدواج میکنه اینجا اذن زوج نمیخواد. چرا؟ چون این وقت قبلا داده شده، اذن زوج نمیخواد. اینجا میتواند بدون اذن زوج هم همین حج رو بره، اما در نذر این معنا نیست، چون در اجاره متعلق به اصطلاح راجح باشه نداریم، اما در نذر این معنا رو داریم که متعلق باید راجح باشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی دیدم بعضی از آقایون هی انقلت و قلت میکردن در بارش، اینو عینش رو عنایت بفرمایید. اما نذر فهو واجب یشترط رجحان فی متعلقه فی ظرف العمل به مقتضا ان النذر انما ينعقد و یجب الوفاء به اذا کان المنظور راجحا فی ظرف العمل به و اما اذا کان مرجوحا و محرما فی نفسه فلا ينعقد من الاول. عنایت فرمایید کلمات ایشونم، حالا ولو بزرگ این کلمات رو نوشته مرحوم آقای شهید بروجردی، اما در این حال گیرهایی داره. اینجا میفرماین فلا ينعقد من الاول و ينحل ولا يجب الوفاء به. ينحل جایی است که انعقاد بشه، ينحل اینجا میگم این معنا نداره. حالا و یقدم الواجب الاخر علیه، اینم عجیبه، یقدم الواجب الاخر علیه، یعنی این باید وجوبش ثابت بشه بعد تزاحم پیدا بکنه با واجب دیگر، واجب دیگر مقدم بشه به این، درسته؟ اینا در صورتی است که نظم منعقد بشه. وقتی نظم منعقد نشه اصلا وجوب وفا نداره که واجب دیگر بیاد مقدم بشه. علایه حال بعد آخر سر می فرماید فان العمل لابد و ان یکون فی نفسه راجحا مع قطع نظر عن تعلق النذر به. این فی نفسه که اینجا می فرماید باز با مدعایشون سازش نداره. و علیه اذا فرضنا ان خروج الزوجه من البيت من دون اذن الزوج محرمون کما فی النصوص المعتبره فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت. این درسته، اما انحلال تقدم الواجب الاخر علی، اینا ما میگیم انشاءالله من قلم المقرر بوده، از کلام ایشون نیست. بعد میفرماید و اما اذا کان سبب الوجوب، سبب وجوب حج، غیر النذر کل اجاره، فلو فرزنا ان المرأه تزوجت بعد اجاره نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم الاجاره. اینجا اجاره مقدمه بر خلاف نذر. و لیس للزوج منعها لان هذه المده التي تعلقت بها الاجاره ملك للغير و لیس للزوج حق المعارضه. این فرمایش ایشونه. البته این معنا رو ایشون فقط در نذر می‌فرماید، نسبت به عهد فقط این کلام رو دارن. فالحاق و سائر اقسام الحج الواجب به حج الاسلام علل اطلاق لا نعرف له وجها بل لابد من التفصيل على النحو الذي ذكرنا. تفصیلی ذکر کردن اما فقط نذر رو خارج کردن. برمیاد که ایشون اشکالشون در خصوص نذره، اما در عهد و قسم این حرف رو ندارن با صاحب قربه. حالا این فرمایش ایشونه. این فرمایش ابتداعا چند تا اشکال داره، چون ما نسبت این فرمایش ایشون حرف داریم. اشکال اول این است که ما میایم فرض میکنیم در جایی این زوجه قبل از آنی که به ازدواج این آقا در بیاد، وقتی مجرد بود نذر کرد که امسال حج به جا بیاره. نذر کرد، خب نذر کرده، نذرش منعقد میشه یا نمیشه؟ حتی به اون معنایی که ایشون میفرماید متعلق نذر باید راجح باشه، آیا در اون زمان مجرد بوده؟ اتیان حج مستلزم حق غیر نبوده، تزییع حق غیر، پس منعقد شده، راجح بوده، نذر منعقد شده. خب این الان ازدواج کرد در همین عامی که عام نذر حجشه، چه فرقی اینجا با اجاره داره؟ چه فرقی داره؟ در اجاره نفس خودش منفعت خودش رو تملیک کرده به غیر، اینجا هم با نذر این وقتی را که باید صرف حج کنه تملیک کرده لله. نذر معناش اینه، تملیک کرده. چجور زوج در اینجا اختیار داشته باشه که بتونه منعش بکنه؟ چی میفرمانید؟ ببینید در اینجا شما وقتی میاید ازدواج که واقع میشه، تمام خصوصیاتی که ازدواج داره نسبت به وضع موجود زوجه موجوده، ولذا اگر اجاره داده باشه نفس خودش رو برای حج یا برای هر کار دیگر، این ازدواج که او رو باطل نمی کنه، اون نسبت به اون قدرت موجود زن بر استمتاعه. توجه فرمودید؟ من این زن 3 سال اجیر شده برای این آقا خیاط خونه، کجا کار بکنه، روز از صبح اول صبح تا آخر شب، با علم به این آقا آمده تزویج کرده، آیا تزویج باطل میکنه این اجاره رو؟ اجاره لازمه. زن وقتی ازدواج میکنه در حد مقدورش میاد اون حق استمتاع رو ایجاب میکنه، ولذا در اینجا چه فرقیست؟ ما عرضمون اینه با آقای خویی، چه فرقیست بین اجاره نفس خودش للحج قبل از ازدواج و نذر حج قبل از ازدواج؟ اگر نذر قبل از ازدواج واقع شد، نقل کلام میکنیم باز، اگر بعد از ازدواج نذر کرد وقتی شوهرم داره و شوهرم راضی بود، در جریان بود، راضی هم بود، نذر منعقد میشه یا منعقد نمیشه؟ نذر منعقد میشه. بعد وقتی خواست وفاء به حج به این نذر خودش بکنه، راه افتاد بره، این شوهر میگه راضی نیستم در وقت وفاء، اینجا چی؟ باز اینجا میتونیم اشکال بکنیم که متعلق نذر راجح نیست، یا اینکه بیایم بگیم اصلا رجحان نذر باید حدوثاً و بقاءاً باشه. اینو میتونیم بگیم اصلا از ادله نذر برمیاد این معنا که رجحان، حالا رجحان حد چقدر میایم میگیم، رجحان در نذر حد چقدره، اینو بعداً میایم میگیم. این رجحان در نذر حدوثاً تنها کافی نیست، بقاءاً هم باید باشه. ولذا زوجه نذر کرده در وقتی که مجرد بوده این نذر راجح بوده، حالا که آمد و ازدواج کرد این رجحانش متوقف بر این است که زوج اجازه بده. کسی داریم فتوا بده به این معنا؟ ولذا ما اینجا فعلا نقضی بر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داریم که در اینجا شما نمیتونید اشکال به صاحب عروه بکنید. لعله فرمایش صاحب عروه و فتوای صاحب عروه در اون نقطه و در اون جایگاهی بوده که این واجب نذر بر عهده این زن مستقر شده قبل از ازدواج. خب صاحب عروه میتونه بگه اذن زوج نمیخواه، حج اینجا نذر حج منعقد شده. حالا که منعقد شده اینجا اگر بله تضییع حق زوجم لازم میاد، اما زوج میدانسته یا به هر حال وضع اگرم نمیدانسته، حتی اون بحثو داریم در مکا، اجیر شده به شوهر خودش نمیگه، اجاره لازمه، ولو به شوهر خودش نگفته شوهر حق فسخ پیدا میکنه، طلاق دیگه، حالا حق فسخ پیدا میکنه نسبت به عقد ازدواج، اما اجاره باطل نمیشه، اجاره لازمه. این رو در اونجا هم ما داریم. این گریجا وجود داره که فرمایش مرحوم صاحب عروه، ما گفتیم که حالا میایم میگیم این القاء خصوصیتی که ایشون اشکال میکنه، صاحب عروه چه نظری در این القاء خصوصیت داره؟ چون بحث نذر رو مطرح کردن، ما در بحث نذر مطلبی داریم و اون این است که اساساً در نذر اذن زوج لازمه یا لازم نیست. بحثیه. نذر حج خصوصیت نداره، کل نذر اذن زوج لازمه یا لازم نیست. کسانی آمدن گفتن اصلاً اذن زوج در نذر لازم نیست چون دلیلی برش نداری. در عهد دلیل داریم که اذن زوج میخواد، در یمین دلیل داریم که اذن زوج میخواد، اما در نذر همچین دلیلی ما نداریم، روایتی نداریم، چیزی نداریم. بله حالا اجازه، حالا اجازه رو بس اخراف بکنیم. نه ها نه، او حال داستان دیگه است، حال داستان دیگه است.
اما وقتی که از اموال خود زن باشه
اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، خیلی خوب میگید مولای ما. من ادعا رو دارم مطرح میکنم، شما دلیل و اینا رو صرف کنید ما بحث بکنیم وارد بشیم. سوال جا نداره اینجا، سوال از چی میفرمایید؟ سوال از چی میفرمایید شما؟ بله خب بفرمایید سوال. مولانا ببینید من طرح بحث کردم، ما هنوز وارد نشدیم، شما دارید اشکال میکنید به لابلای مطلب که این از مال زن. خب نیست اینجور مولانا، سه تا عنوان در روایات یعنی چی فرقی نیست؟ کی میگه فرقی نیست؟ خب جواهر رو ببینید دیگه، شما کتب فقهیه رو ببینید یعنی چی فرقی نیست؟ کاملا فرق، سه تا عنوانه. وای شما عنایت بفرمایید، کمی حوصله کنید. سه تا عنوان نذر غیر از عهده، عهد غیر از یمینه. آمدن بنده دارم این حرف رو مطرح میکنم، در این بحث ادعا شده است که در نذر اذن زوج لازم نیست. نفرمایید از مال خودش باشه یا غیر مال خودش، ما در جایی که مال خودش باشه که حرف نداریم، جایی که تضییع حق زوج لازم میاد اینجا داریم حرف میزنیم. اینو عنایت بفرمایید. ما در اینجا این بحث رو داریم، اذن لازمه یا لازم نیست. کسانی که آمدن و استدلال کردن که در نظر اذن زوج لازمه، استدلال هایی دارن که اون کلام آقا بعد میاد. عده‌ای آمدن گفتن که اطلاق می شود یمین به نظر، اطلاق عرفی میشه یمین به نظر، اونا جز استدلاله. صاحب جواهرم استدلال ها رو میاره. استدلال اولی که کردن که مهمتر از همه است به این روایت شریف است که در اینجا اذن زوج لازم است برای زوجه در نظرش. روایت اینه، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضر به اسنادهی عن عبدالله ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال. این روایت دقت کنید، خیلی روایت مورد بحث و ایراد بالا پایین خیلی ها شده. روایت اینه، لیس للمرأه مع زوجها امرون فی اتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نظر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها. این روایت این حد فرمایید روایت مدلولش. روایت رو مرحوم صدوق اینجا به اسنادهی عن عبدالله ابن سنان نقل میکنه، همین روایت رو ایشون با اسناد دیگری به اسنادش عن الحسن ابن محبوب همین روایت رو نقل میکنه. صلت رحمه ها در اون نقل صلت قرابت ها داره که حالا فرقی نداره. جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه همین روایت رو در تهذیب به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب بازم نقل میکنه. پس سه تا طریق برای این روایت ما داریم. حالا طرق رو بررسی میکنیم. اینجا متن این روایت رو خوب دقت بفرمایید که لیس للمرأه مع زوجها امرون فی اتق ولا صدقتن، عناوین رو بفرمایید دقت بفرمایید، ولا تدبیرن ولا هبتن ولا نظرن فی مالها الا به اذن زوجها. این درست؟ این مستثنا منه. بعد استثناء شده الا فی حج او زکات او بر والدیها او صلت رحمها. در این مواردی که در مستثنا داریم، عتق، صدقه، تدبیر، هبه، نذر، هیچ کدام از اینها نمی شود مگر به اذن زوج باشه. درست شد؟ فقط استثنایی که هست یک نذر حج الا فی حج، حالا نذر یا بقیه رو داخل کنیم، او زکات او بر والدیها او صلت رحمها. خب این متن روایته. روایت گیر داره، مشکل داره، اشکال کردن به دلالت روایت. یک اشکال مهم این است که این روایت مورد عمل اصحاب واقع نشده، اصحاب به این روایت عمل نکردن. چرا؟ برای اینکه این زوجه در عتق یه غلامی خودش داره، یه غلامی داره، مال خودشه، مال شوهر نیست، اینو آزادش میکنه. چه ربطی به شوهر داره که بخواد اذن بگیره؟ ربطی به شوهر نداره. همه هم فتوا دادن که از مال خودش زوجه میخواد تصرف بکنه، عتق کنه عبدش رو، یا صدقه بده، پول خودشه دلش میخواد صدقه بده به زوج، به زوج ربطی نداره که اجازه بگیره. هاکذا تدبیر، در تدبیر در باب عتق باز تدبیر داریم، در اونجا هم همینجور. ولا هبتن، در هبه هم همینجور، مال خودش رو زوجه میخواد ببخشه، این ربطی به زوج نداره که اجازه بده یا نده. بعد ولا نظره، خب در اینجا آمدن گفتن فقها در مورد این عناوین در عتق، صدقه، تدبیر و امثال اینها عمل نکردن به این روایت در مستثنا، درست شد؟ و بعد در مستثنا عذر میخوام و در مستثنا هم باز این گیر رو داریم الا به اذن زوجه ها الا فی حج، این حج مطلقه، یعنی حتی حج استحبابی و حج ندبی هم اذن زوج نمیخواد. این ظاهرینه دیگه، اذن زوج نمیخواد. خب اینو کسی قائل نشده؟ در حج واجبش، حجۃ الاسلام واجبه به نذر، واجبه به العهد، اذن میخواد. اما در حج تطوعی اذن نخواد. خب این خلاف فتوای آقایان فقها است، عمل نکردن به این روایت. ولذا گفتن خب این روایت مبتلا هست به عدم عمل اصحاب هم در مستثنا من هم در مستثنا، ولذا روایت رو کنار بگذاری. بنابراین این روایت که استدلال بهش آقایون کردن برای اینکه اذن زوج در نذر لازمه، این روایت قابل استدلال نیست. بفرمایید. ها اصلا تو شما مطالعه کردید؟ پیش مطالعه کردید؟ خب خیلی خوب، آفرین. احسنتو عرض میکنیم این حرف خوبیه، خواهیم گفت. اینجا دفاع شده از استدلال به این روایت که ما موارد زیادی داریم که روایتی دارای فقراتی هست، بعضی از این فقراتش رو مورد عمل واقع نشده، بالاتر مورد اعراض فقها واقع شده. اما اگر بعضی از فقرات روایت مورد اعراض واقع بشه، این دلیل نمیشه که از بقیه فقرات ما دست بکشیم. در اینجا نسبت در این روایت نسبت به عتق، صدقه، تدبیر، هبه از مال خودش، بله فقها عمل نکردن، اما در نظرم اینجا لازمه ما دست بکشیم. خب اینجا در نظر دلیل میشه ولا نظره، یعنی بدون اذن نمی شود الا در این مواردی که استثناء شده. ما بیاییم اینجا اینو بگیم، در خود استثناء هم بله نسبت به حج تطوعی، حج به اسلام مستحبی رفعیت میکنیم از این نظر، چون آقایان فقها عمل نکردن. اما در بقیه چرا دست برداریم؟ ما قائل به تبعض در دلالتیم، یعنی در یک روایت، خب این جاهای مختلف داشتیم، روایت چند تا فراز داره، بعضی از فرازهاش مورد عمل اصحاب نیست، بعضی از فرازهاش حمله بر تقیه میشه، دلیل میشه که فرازهای دیگری که این مشکل رو نداره ما از اعتبار و حجیت بیاندازیم. بله در یه صورت میشه و اون ما تبعض در دلالت رو قائل نباشیم، یعنی بگیم کل هر روایتی یک مدلول واحد دارند، هر کجاش کوچکترین مناقشه‌ای وارد بشه کل مدلول ساقط میشه. خب اینو که اکثر قبول ندارن، اینو اکثر قبول ندارن، دلالت سیاقیه به اصطلاح، که یک سیاق هست، سیاق واحدی هست، بله چشم، سیاق واحدی هست که ما باید بهش ملتزم باشیم، این رو آمدن عنوان کردن. یه وجه دیگری هم هست که آقا بهش اشاره فرمودن که حالا همین طرح میکنیم چون میخوام حدیث هم بخوانم، مقید این چهارشنبه ولو دیروز پریروز صحبت کردیم، حدیث رو بخوانم در اینجا، که ما بیاییم استثناء رو به کل روایت برنگردونیم، یک استثناء رو فقط به نظر برگردونیم، ولا نظرن فی مالها الا به اذن زوجها الا فی زکاته، استثناء فقط به جمله اخیره برگرده. این یه وجه. یه وجه دیگه آمدن گفتن که ما از این روایت دست برداریم از اون طرفه، ما این عتق و هبه و صدقه و اینا رو که آمدن مطرح کردن از باب مصداقه، مستثنامن یه کلیه، یه کلیست که اینا مصادیقشن، وقتی کلی شد مشهور آمدن به این کلی عمل نکردند، به این کلی عمل نکردند. و این معنای کلی، این معنا را آقای خویی می‌فرماید، این معنای کلی وقتی استثناء بش خورده، استثناء اینجا استثنای منقطعه، استثنای منقطعه، پس یک حکمی باید باشه اگر استثنای منقطع وقتی که این افراد موضوعیت داشته باشن، اما اگر حکم کلی بگیریم که این افراد مصادیقش باشن، استثناء دیگه منقطع نیست، استثناء متصله و اصل در استثناء عدم انقطاعه. اینا هست، اینا انشالله میگذاریم روز بعد صحبت میکنیم، یک دو جمله از این روایت و این فرمایش امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین و اثرت هم ففدر انفسهم منها. مؤمن و مؤمنین، دنیا میخواد اینها رو در چنگ خودش داشته باشه و اینها رو اسیر خودش کنه با جلواتی که داره، با فریبها و نگرنگهایی که داره، انسان مؤمن رو به سمت خودش میکشه از به هر حال جهات مختلف. اما اینها ففدوا انفسهم منها، نمیفرماید اینا نمیپذیرن این فریب را، اینها به اصطلاح سرسپرده دنیا نمیشن، اینا بنده مال و مقام نمیشن، نه بیشتر از این، تعبیر اینه ففدوا انفسهم منها، ففدوا انفسهم منها یعنی خودشون جان خودشون رو فدا میکنن در مقابل. انسان خب یک موجودی است که دارای جهات حیوانی هست، زندگی اقتضای این رو داره که آدم در جهات دنیایی جلو بره، این اقتضا رو داره، با اینکه این اقتضا در وجودشون هست دلشون هم ممکنه بخواد، حتما هم میخواد، به هر حال انسان سیر باشه بیشتر دوست داره تا گرسنه باشه، محتاج نباشه بهتر از اینه که محتاج باشه، قدرت داشته باشه بهتر از اینه که قدرت نداشته باشه، این رو بفهمه، دلش هم میخواد، اما جانهای خودشون رو فدیه میدن، فدا میکنند. این تعبیر تعبیر بلندی است. مؤمن کسی است که علارغم این که میل داره مثل سایر انسان ها، نه این که شعور و فهم نداشته باشه که قدرت چیه، مال چیه، یک افرادی بگن نمیفهمه مالداری یعنی چی، قدرت یعنی چی، نه، مؤمن از باب فقدان شعور و ادراک نیست که نفهمه مال چیه، دقیق میفهمه، خوب میفهمه، میدانه نفسش طالبه، تمام وجودش ممکنه این چیز رو بخواد، اما چون خلاف شرعه، چون تضییع حق غیره، ففدوا انفسهم منها، نفس خودشون رو در این مورد فدا میکنند، یعنی اینجا یک ایثاری وجود داره لله، چون خدا نمیخواد، چون خدا راضی نیست، من نفس خودم را در اینجا به اصطلاح معونه میکنم، نفس خودم رو هزینه میکنم، از خودم میگذرم و فدا میکنم. فدا کردن رو ما در موارد شهادت و امثال اینها خوب درک میکنیم، که مثلا فرض فرمایید وجود مقدس سید الشهدا، حالا سید الشهدا امام اون مقام والا هسته، ما میریم در اون جون غلام سید الشهدا، در اون معنا رو فرض میکنیم که در اینجا اینکه زنده بمانه از مهلک بیرون بره، این طبیعت هر انسانه، طبیعت هر انسانه، کسی بگه نخیر بنده عرضم به حضورتون که مردن رو بهتر از زندگی دوست دارم، این البته ممکنه کسی بگه، اونا یه افراد خیلی فوق العاده باید باشن، اونا مقامات دیگری هست، اما جابر بن عبدالله انصاری بود خدمت امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. حضرت حالشو پرسیدن، پیرمرد شده بود، حال چطوره، چه میکنی؟ گفت الحمدلله خوبم، به یه جایی رسیدم که مرض رو بیشتر از سلامت دوست دارم، فقر رو بیشتر از غنا دوست دارم. شروع کرد اینجوری گفتن. حضرت فرمودن ولی ما اهل بیت اینجور نیستیم، ما اهل بیت دوست داریم چیزی رو که خدا برامون دوست داره. برای ما فقر میخواد، فقر رو دوست داریم، غنا میخواد، غنا رو دوست داریم. این نکته است. اینجا وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرماید ففدوا انفسهم منها، جانشون رو عوض قرار میدهند، جانشون رو مایه میگذارند برای این کار، و این گذشتی است که مؤمن میکنه در مقابل دنیا. میفهمه لذت هم میبره از مقام، از مال حرام هم لذت میبره از توانایی، معذالک میگذره و گذشت میکنه، و این گذشت تحملش برای جان راحت نیست، سخته، اما در این حال مؤمن کسیست که این کار رو میکنه. بعد امام میفرماین اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآنه یرتلونها ترتیلا. اینا کسانی هستن که شب هنگام، شب هم خصوصیتش اینه که شب تاریکه، همه خوابیدند، اون چه که میگذره فقط بین من و خدا هست، و مستحبه که شب که از جا پا میشید برای نماز شب و برای تهجد، حتی کسی که کنار شما خوابیده این متوجه نشه، فقط من هستم و او و خلوت میکنه. یرتلونها ترتیلا، شب در تهجدش قرآن میخوانه، و قرآن هم نه از باب این که قرآن استیجاری گرفته باشیم تون 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 بخوانیم زودتر تمام بشه، نه، یرتلونها ترتیلا، آرام 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 آرام، یعنی تمرکز میکنه در معانی آیات، یعنی با لفظ نمیخوانه، با جانش میخوانه. حالا بعد امام میفرماید با جانش میخوانه. چرا؟ چون قرآن کلام خداست، میدانه کلام خداست، با خدا داره هم نوا میشه، با خدا داره هم سخن میشه. این با زبان جانش قرآن رو میخوانه و بعد یحزنون بهی انفسهم. وقتی اینجور قرآن میخونن تحت تأثیر آیات مؤمن واقع میشه، آیات تأثیر میگذاره. و یستسیرون بهی دواء دائهم فاذا مروا بآیت فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. آیه جنت رو میخوانه، خودش رو در جنت میبینه، آیه نار رو میخوانه، لهیب آتش رو حس میکنه. اینجور قرآن میخونه، اینجور تهجد میکنه. ولذا اون فرد بود، فزید عیاض بود یا کسی دیگری راجع به فزید این رو می نویسن که این بابا دزد بود، دزد خیلی قهاری هم بود، یعنی کاروانها وقتی جایی تا شب می شد اتراق می کردن، می گفتن یه جایی مخفی بشیم که فزید نفهمه، فزید نیاد، اصلا می ترسیدن ازش. این فزید عیاض یه شب اینجا حالا علاقمند به دختری شد یا عاشق دختری شد، خانه‌شو پیدا کرد. خب او فضیل دزد سر گردنه که خواستگاری نمیره برای دختر، از دیوار کشید بالا بیفته داخل خانه و این دختر رو سرقت کنه. بدست بالای دیوار که رفت، این پاشو گذاشت روی دیوار، میخواد بپره، پرش داشته باشه از اون طرف، دید یه کسی داخل خانه قرآن میخوانه. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا هنوز وقتش نشده اونایی که میگن ایمان آوردیم دلشون در مقابل ذکر خدا خاشع بشه، درست سرگردنه بود، همونجا مکس کرد. این پاش میخواد بپره پایین، برگشت گفت بلا بلا ولم دازد شرا، وقتش شده. وقتی برگشت سر راهش دید تو یک کاروانسرایی مردم با هول و هراس اونجا جمع میشن، میترسن میلرزن. گفت چی شده، چرا میترسید؟ گفتم میترسیم فوزیل بیاد، ما اینجا پناه گرفتیم، از فوزیل میترسیم. گفت فوزیل دیگه مرد، فوزیل دیگه تمام شد. یه آیه شنید، این فوزیل شد از اوتاد، از اوتاد. یک لحظه تمرکز. علم یعنی للذین آمنو ان تخش قلوبهم لذکر الله. دزدی که اجازه فرمایید، دزدی که اینجور تأثیر میگیره، چرا من 70 ساله این تأثیر رو هنوز از قرآن نگرفته؟ چرا اون دزد سر گردن یک آیه میشنوه تمام وجودش میلرزه، اما منی هم که شب پا میشم قرآن هم میخوانم، ناله هم میکنم، گریه هم میکنم، اون تأثیر رو من نگرفتم، چون اون تمرکز رو من به خرج ندادم. این کلامیست که امیرالمؤمنین میگه، دل میده به این قرآن، دل میده به این تلاوت، و این از صفات مؤمنی است که امیرالمؤمنین می‌فرمایند. و السلام علیکم.